أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على
با نام و یاد خداوند متعال جلسه را آغاز میکنیم. سلام و درود بیکران داریم بر حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت عصمت و طهارت، صاحبان حقیقی علم و فقاهت. یاد و خاطره همه معلمان دینی، فقها، معلمان، وارثان حقیقی علم، کسانی که علمشون را، عمرشون را به سختی و زحمت گذروندن تا راه علم و فقاهت رو پیش ما روی ما بگذارن. از جمله دارد یاد کنیم از فقیه بزرگوار مرجع عالی قدر حضرت آیت الله لطمه فاضل لنکرانی و اساتید بزرگشون، از جمله رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی که در جنبه های سیاسی، علمی و جنبه های گوناگون در زندگیشون تأثیرگذار بودن و این بنای با عظمت رو در نهایت تشکیل دادن که ما بتونیم امروز همچین جلسه‌ای داشته باشیم که از محضر اساتید از جمله حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه استفاده کنیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت استاد محترم دکتر خسروپناه و حاضرین در جلسه، چه کسانی که به طور حضوری در محضرشون هستیم و چه کسانی که به طور مجازی از طریق وبینار جلسه را مشاهده میکنن. خب استاد محترم جناب حجت الاسلام و حسین دکتر خسروپناه معرف حضور هستن، اما ما به این جهت ایشون رو برای این بحث برگزیدیم که هم علاوه بر بحث‌های فقهی و فلسفی که دارن، خب بحث ما بحث‌هایی است که تنه می‌زنه به بحث‌های فلسفه علم و خدمت نسبت دردی علوم، طبق بندی علوم. خب الحمدلله استاد تو این زمین‌ها ورود داشتن، مباحث فلسفه‌های مضاف فلسفه علم، به مباحث روش‌شناسی علوم، از جمله اثری دارن در مبحث روش‌شناسی علوم اجتماعی و علوم انسانی. خب از این بابت مسائلی که تو امروز مطرح میشه به طور خاص میتونیم ازشون استفاده خاص داشته باشیم. من در این که دقیقاً مباحث این که میخوایم امروز به طور واضح و روشن مبحثش روشن بشه و دقیقاً محل بحثمون تقریر بشه و بحثمون تکراری نباشه و استاد محترم استفاده و نهایت استفاده داشته باشیم، مجبورم یک ورودی داشته باشم و مسائل مختلف و مسائل پیش رو که کمتر مورد بررسی قرار گرفته اشاره کنم تا اینکه بعد از محضر حضرت استاد استفاده کنم. خب مستحضرید که خب ما بحثمون جایگاه فقه در علوم انسانی موضوع جلسه امروزه. به طور خاص فقه و به طور عام دین آمده که، یعنی فلسفه وجودیشون اینه که انسان رو در ساحت‌های مختلف که مربوط به ساحت‌های انسانی مدیریت و اداره کنن. به قول امام خمینی رحمت الله علیه، از گهواره و گور فقه اومده که انسان رو اداره کنه. بر این اساس که انسانی که قرار اداره بشه داره ساعت‌های مختلفی، ساعت‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، زبان‌شناختی، بر این اساس خب به بنابر اون روش و روند عقلایی که عقلای عالم داشتن علوم انسانی شکل می‌گیره. علومی که خب معیار اصلیشون، یعنی بخوایم یه تعریف مختصری از علوم انسانی داشته باشیم، می‌تونیم بگیم که علوم انسانی مجموعه علومی هستند که به بررسی و تحلیل‌های کنش و رفتار انسانی می‌پردازند در ساحت‌های مختلف فردی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، زبان‌شناسی، فلسفه و غیره. خب فقه حالا چه نسبتی با این داره؟ فقه هم خب به بررسی احکام شرعی کنش‌های انسانی، منهای رفتارها، در ساعت‌های فردی و اجتماعی می‌پردازد. کنش به این معنا که رهرسی رفتار اعمال ارادی و آگاهانه از روی قصد انسانه، برخلاف رفتار که خب جنبه آگاهانه و ناخود آگاهانه نداره و بیشتر مربوط به رفتارهای غیر آگاهانه و ناخودآگاه انسانه. خب ما در فقه از رفتار بحث نمی کنیم، ولی در علوم انسانی خب ما از رفت مثلا علوم مربوط به روانشناسی ما رفتارهای انسان هم بحث میکنیم. حتی تو فقه بحث مکرهان علیه بحث میشود، مکرهان علیه هم باز خودش رفتار و کنشی، رفتار درستیست، اعمال و کنشی آگاهانه محسوب میشود که فاعل رو در شرایط خاصی مثل اضطرار، زور یا هر چیزی انجام میده. ولی خب در علوم انسانی ما از رفتار، آثار فردی، اجتماعی، کارکردهای پیدا، پنهان اونا در ساعتهای مختلف خدمت تاریخی، سیاسی، روانشناسی، مردمشناسی بحث می‌کنیم، ولی اینکه رفتاری بوده که مورد اراده انسان نبوده. خب این که این نسبت اون علوم چه نسبتی با هم دارن؟ از گذشته تا حال چه نسبتی با فقه دارن؟ چه نسبتی با علوم الهیاتی دارن؟ از گذشته مورد بحث بوده که آیا اینا در تقابل با یک دیگر هم، در تقابل با یک دیگر نیستن؟ اصولا به طور کلی آیا گزارهای الهیاتی که مبتنی بر وحیه، آیا اصولا اینها گزاره علمی محسوب می شود یا نمی شود؟ خب اینا مورد بحث شده تا حدود زیادی هم تو مباحث مربوط به دستبندی علوم، فلسفه، اینها بحث شده و بحث امروز ما اینها نیست. ما میخواییم چی بحث کنیم؟ به عنوانی که این مرکز یک مرکز فقهی، مرکزی است که پیشرو در مسائل فقهی است، به خصوص گروه فقه جامعه و فرهنگ که عدن فلسفه وجودی و تشکیل این گروه در این یک دهه این بوده که ما ورود کنیم به این مباحث جدید، به خصوص در شاخه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی ورود داشته باشه. این از این که حالا که ما با این روکرد اومدیم چه مسائلی رو میخواییم بحث کنیم؟ اصل ضرورت این بحث که آقا ما باید ورود کنیم به مسائل، خب از دیرباز این هم موضوع بحث است. از دیرباز اساتید به خصوص بعد از انقلاب، رهبران انقلاب، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر معظم انقلاب، در مجال‌های مختلف این دکتر مهم رو گزارش کردن و بعد از اون هم اساتید فرهیخته حوزه مثل امام موسی صدر، خدمتشون شهید بهشتی، شهید مطلب و دیگر. در اصل ورود پس وازم بحثی نیست، اما مسائلی که در پیش روی هستیم و متناسب با این مرکز و این جلسه و این گروه هست اینه که چالش‌های جدیدی که ما برای ورود به این به علوم انسانی باش پیش رو هستیم چه چالش هاییه. من بعضی از این چالش ها رو خدمت به طور کلی اشاره می کنم. اصل ورود فقه خب این هم جز مسلمات دیگه، بنابر اینه که گستر شریعت رو شامل این ساعت ها بدونیم. اگه کسی فقهش به قد اقلی باشه خب همون اول تمام ورود نخواده، اما بر فرض این که شریعت نسبت به این مسائل گزاره هایی داشته باشه، ورود داشته باشه، اینجا تازه شروع بحث ماست. یعنی نقطه آغازین ما از این بحث از این نقطه شروع میشه. خب با توجه این که این علم فقه یک علم تجویزی است، ولی علوم انسانی علومی هستن بر اساس تحلیل، ارائه ساختار، بررسی کارکردهای پیدا و پنهان و به هیچ وجه پایه تعبدی ندارن، ولی کم فقه ما بر پایه تعبد، بر پایه در وحیه ابزارهای اونو در اختیار دارن که ما هنوز حجیتش رو بحث نکردیم. آیا سوالات من از اینجا شروع میشه؟ آیا با حفظ فقه بودن، فقه به واقعی کلمه بخواهد ورود به این ساعتها بخوند همچنان فقه خواهد بود یا ترکیبی از علوم مختلف خواهد بود؟ چون مجبور ابزارهای دیگر رو برای تحلیل ارائه راهکار بحث فقه نظامات پیش میاد، اینها رو میخواد چیکار بکنه فقه ما؟ آیا بعد از این روش و متدهای جدیدی که در اختیار داریم هنوز فقه یا نه ترکیبی از علوم دیگر؟ اولین سوال، اگر ترکیبی از علوم دیگر به چه چیز نیازهای نیاز داره؟ چه چیزهایی ما باید در اختیار بگیریم تا بتونیم به اون عرصه ورود داشته باشیم؟ خب از جمله مثلا شما ببینید در علوم انسانی به ساعت‌های مختلف فلسفی ورود می‌کنن، بدون ساعت‌های فلسفی به مختلف ورود می‌کنن، به ساعت ما بدون ساعت فلسفی خب از عقل مستقل یا مستقلی لا تقلی کمتر بهره می‌گیرن، یا رفتارشناسیه یعنی تولید گزارهای علمیشون، یا مبتنی از رفتارها و کنش‌های انسانیه که حالا بررسی می‌کنن توی شرایط آزمایشگاهی یا جامعه آماری دارن، یا یه جامعه خاص رو در نظر می‌گیرن مثلا رفتار انسانی مردم شناسی اینا می‌کنن، یا اینکه اینها این که رفتار شناسیشون که بر اساس تحلیل یک جامعه آماری یا یک جامعه خاصیه، آیا اینا حجیتشون به چه شکل میگیره؟ آیا نسبتی با سیره ای که ما تو فقه بحث میکنیم یا تو اصول فقه بحث میکنیم چه نسبتی داره؟ آیا حجیتشون میتونیم من اونجا ثابت کنیم؟ یا نمونه های دیگر اونا در علوم انسانی مثلا از مؤلف های مثل تجربه، آزمایشگاه، شرط کنش های انسانی میان متغیر مستقل، متغیر وابسته در کنار هم قرار میگیرن، میاد در یک شرط آزمایشگاهی اینا رو متغیرها رو اندازه گیری، اگر این متغیرها چه حالا اینها رو چه بسیار آزمایشگاهی باشه چه بسیار پرسشنامه‌ای باشه که تو علوم انسانی ازش استفاده میشه، اینها رو توی شرط قانونی اگر این مستقل ها خدمت شما که بعد از بررسی و آزمایش همین که نسبت معناداری بینشون باشه ولو به حد ظن متأخر به علم نرسد، ولو به ظن اطمینان عرفی نرسد، حتی به قطع هم نرسد که اکثرا هم نمیرسد به اینا، اینها نظریهش مبتنی بر این داده های ظنی استوار میکنن، تعدیل میکنن، پیشگیری میکنن، نتیجه میگیرن و باید نبایدشون رو چی؟ تولید میکنن. آیا ما برای اینکه به این عرصه ورود کنیم حجیت اینها چه شکلیه؟ آیا ما باید تعطیل کنیم اینها رو؟ و اون موقع اگه اینها رو تعطیل کنیم جایگاه علم، تجربه اینها رو باید ما چطور تحلیل و بررسی کنیم؟ ببخشید من مصدده شدم، بی ادبی بود نظر شما برای اینکه فقط سوالاتی بدیگه که تولید بشه و اینکه روند بحث مشخص باشه و بحث ها احیانا بحث های گذشته تکرار نشده باشه، به خاطر همین مجبور بودم که پیش روی محققین سوالات ایجاد کرد. شما همه اساتید هستید و من بی ادبی کردم و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال بیانات حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسفنا می‌داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. گرامی می‌داریم یاد همه علما، شهدا، بزرگانی که در ترویج و توسعه حوزه‌های علمی تلاش کردند، یاد شهدای انقلاب اسلامی امام شهیدان رو، یاد شیخنا الاستاذ حضرت آیت الله عظما فاضل کرانی رو گرامی می‌داریم و خدا رو شاکریم که حوزه‌های علمیه با رشد و بالندگی که پیدا کردن به این گونه مباحث جایگاه فقه در علوم انسانی می‌پردازند. سوالایی که برادر عزیزمون مطرح کردن، این سوال‌ها گرچه ظاهرشون سوال هست ولی باطنشون یک عمق معرفتی است که زاییده سوال‌ها تلاش حوزویان هست. یعنی اینکه ما الان بحث علوم انسانی رو در حوزه ها داریم و نسبتش با فقه سنجیده می شود و دنبال حجیت یا عدم حجیت گزاره علوم انسانی هستیم، اینا همه به حال نشان دهنده این عمق معرفتی این دو سه دهه اخیری است که در حوزه شکل گرفت. خب فرمودن که ما در باب جایگاه فقه در علوم انسانی صحبت بکنیم. من به نظرم میرسه که لازم ابتدای یه مقدار تصویر دقیق تری از فقه و یه تصویر دقیق تری از علوم انسانی داشته باشیم و چیستی این دو مقوله رو اول بیان بکنیم بعد به نسبت این دو پرداخته بشه. ولی تفاوت این چیستی فقه و علوم انسانی که من میخوام بگم با اون چه در کتابهای فقهی یا علوم انسانی نوشته شده را داره تفاوت داره. من بیشتر میخوام فقه و علوم انسانی رو در مقام تعریف، در مقام تحقق و در مقام تاریخ توصیف بکنم. به هر حال تعریف فقه در کتب فقهی یک مقوله است، تعریف فقه در مقام تحقق و در مقام تاریخ فقه یه مقوله دیگری است. یعنی ما اگر بخوایم فقه رو دقیق بشناسیم باید تاریخ فقه رو هم بهش توجه بکنیم. البته این بحث خب خیلی گسترده و مفصلی است، ما در حد مختصر برای اینکه بتونیم این دو نسبت این دو مقوله سنجیده بشود با اون بسنده میگیم. خب فقه در مقام تعریف همتون شنیده اید علم به احکام شرعیه عملیه هست از طریق ادله تفصیلیه به عنوان یه دانش، یه دیسیپلینه در کنار علم کلام و تفسیر و عرفان و اخلاق و فلسفه و حدیث و رجال و علوم دیگر، یکی از علوم اسلامی به شمار میاد. و در تعریف هم گفتن علم به احکام افعال مکلفین است. اما ان ادله تفصیلیه، بعد ادله تفصیلی رو هم معمولا توضیح میدن که هر حال منابع کتاب و سنت و اجماع عقل است. معمولا اجماع عقل هم به کتاب و سنت برمیگردانن، تأکید بر کتاب و سنت. و میگن هدف فقه هم این است که افعال مکلفین در راستای سعادت اخروی تعیین بشود. یعنی مکلفی که متشرع است، متدین است، میخواد حجت شرعی داشته باشد و حیات اخرویش از سعادت برخوردار باشد، طبیعتاً باید زیست جهان دنیویش به گونه ساماندهی پیدا کنه تا این سعادت اخروی تأمین بشود. وقتی به فقه محقق نگاه میکنیم میبینیم فقه تحقق یافته به ابعاد فردی، به احکام فردی، احکام خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی، فرهنگی، اینا پرداخته شده در طول تاریخ فقه. درسته آنچه در کتب فقهی میبینیم من طهارت الادیات است با اون ساختاری که اولین بار محقق حلی در شرایع بیان کرد و بعد از ایشون هم تبعیت کردن تا صاحب جواهر و دیگران که معیار ساختار فقه رو ساختار فقهی دانستن که محقق حلی ارائه دادن. ولی وقتی در این ساختار من طهارت الادیان مراجعه میکنیم میبینیم هم احکام فردی دارم، احکام خانوادگی دارم، اجتماعی داره، احکام سیاسی داره، اقتصادی داره، نظامی دفاعی داره و رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با دولت و رابطه انسان با حکومت‌های دیگر به نحوی در فقه محقق هست. و حتی در فقه محقق ببینیم احکام اشیاء هم بیان شده، فقط احکام افعال مکلفین نیست. مثلا وقتی از نجاست سگ یا نجاست خون سخن به میان میاد، این حکم فعل اختیاری مکلف نیست، حکم شیء است. بنابراین احکام چه تکلیفی چه وضعی در فقه آمده، همچنین احکامی که در فقه آمده الزاماً احکام اولی و ثانوی که از اقسام فتوا هست نیست، گاهی قد حکم حکومتی است که اینجا حکم حکومتی در مقابل فتوا هست، یعنی حکمی که ضمانت اجرایی دارد، قضیه شخصی است، فتوا قضیه حقیقیه یا خارجیه است، ولی حکم حکومتی قضیه شخصی است. بنابراین فقه در مقام تحقق چنین ظرفیتی دارد. به نظر من گستره فقه در مقام تحقق که هم به موضوعات شرعی مثل نماز و وضو و غسل و تیمم اینا پرداخته، هم به موضوعات عرفی پرداخته، عرف خاص عرف عام مثل قتل عمد، قتل خطأ، که حالا بعضی از این موضوعات، موضوعات عرفی تشخیصش با عرف عام است، بعضیش با تشخیص با عرف عامه. مثلا الان ما فقی به پیوند اعضا میپردازه، به مرگ مغزی میپردازه، به هوش مصنوعی اینا عرف خاص باید توضیح بده. مرگ مغزی رو عرف عام نمیتونه تشخیص بده مرگ مغزی چی هست و اصلا حیات نباتی چیست. بله بعدش فقی وقتی اینو فهمید از عرف خاص و تطبیق بده که آیا این همون مرگ فقی هست یا نه، تا بعد احکام میت رو برش بار بکنن. گاهی خود موضوعات هم لغویش تشخیصش و اهل لغته، بعد اهل لغت اون موضوع رو در واقع توضیح بده. پس وقتی ما فقه در مقام تحقق رو بررسی میکنیم، میبینیم فقط در فقه احکام افعال مکلف نیامده، احکام وضعی هم آمده، احکام اشیاء هم آمده، گاهی حکم حکومتی هم در همین منابع فقهی بیان شده علاوه بر احکام تکلیف وضعی. و گاهی در فقه مفصل در باره موضوعات بحث شده، حالا چه موضوعات شرعی، چه موضوعات عرفی، چه موضوعات لغوی. فقه در مقام تحقق خیلی دایرش وسیع تر از فقه در مقام تعریف هست. درست. شاید به همین جهت شخصیتی مثل حضرت امام رضوان الله علیه می فرماید علم فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. خب حالا این ادعایی که امام رضوان الله علیه بیان می کند، این ادعا به فقه در مقام تعریف منطبق یا فقه در مقام تحقق؟ معلومه فقه در مقام تحقق، یعنی امام داره فقه در مقام تحقق رو توصیف میکنه. یا این کتاب موسوعه الفقهیه الکویتیه رو نمیدونم دوستان دیدید یا نه، 45 جلده، میگه علم فقه برای همه مشکلات و مسائل بشری راه حل دارد. توجه دارید؟ هیچ فعلی از انسان ساده نمیشه مگر اینکه دارای حکم شرعی است. باز دقت کنید، حکم شرعی یا راحل، چون هر راحلی الزاما حکم شرعی ممکن نباشه. توجه دارید؟ این موسوعه الفقهیه الکویتی داره میگه هر مشکلی که باشه راحلش در علم فقه هست. البته مقابل این نظر نو اندیشان دینی یا حالا بعضی از این شبه روشنفکران معاصرم در جهان عرب، در مصر، در عرض کنم ایران، کسانی هستند که اینا اصلا منکره، نه تنها منکره این حرفن، حتی منکره نظر حضرت امام هم هستن و منکره حتی فقه محقق هم هستن. اینا معتقد در اصلا مسائل سیاسی و اقتصادی اینا فقه را حدی براشون نداره. این باید با عقلانیت و تجربه راه حل براشون پیدا کنیم. حتی فراتر از این رفتن، میگن مسائل حدود، دیات، قصاص، قضاوت، اینا ناظر به زمانه خودشون بوده. اون زمان یه چیزایی فقها گفتن درست هم بوده، جواب داده. هرمنوتیکی، به عنوان هرمنوتیس، هرمنوتیکی نگاه کردن، گفتن این آیات روات ناظر به عصر خودشون بوده، قرآن تابع فرهنگ زمانه و روایات ما تابع فرهنگ زمانش است. لذا ناظر به عصر حاضر این حدود و قصاص و دیات و قضاوت و اینا جواب نمیدهند. بنابراین فقه در حد همین عبادات و رابطه انسان با خدا منحصرش کردن. پس یک، فقه در مقام تعریف رو به اجمال ذکر کردیم، فقه در مقام تحقق رو هم به اجمال بیان کردیم. من میخوام یه اشاره‌ای به فقه در مقام تاریخ هم یه توجهی بدم و خیلی کمک میکنه برای اینکه ما فقه رو دقیق‌تر بفهمیم.
یه مروری به این مدارس و مکاتب فقهی داشته باشیم. تقریبا اولین حوزه‌ای که شکل گرفت در شیعه حوزه‌ای بود در علقمه امام صادق علیه السلام تأسیس کرد که در صبح هم رایج بود. بعد دیگه کم کم حوزه های عرض کنم خود حوزه کربلا توسعه پیدا کرد، حوزه اهواز که حتی بر حوزه قم هم تقدم داشته، یعنی پدر مرحوم صدوق می رفته اهواز از مدرسه علی ابن مهدیار آل مهدیار استفاده می کنه. به هر حال شما روایات آل مهدیار رو دو سه تا شخصیت راویان اهوازی رو حساب کنید تمام یک پنجم روایات کتب اربعه است. توجه دارید که از تقریبا نیم سال دوم دیگه اوضاع شروع شد در همین اهواز و بعدش قم. اصلا یه زمان اوضاعی قم زیر نظر اهواز بود، بعد مأمون عباسی که این حوزه رو منحل کرد مجدد احیا شد، به عنوان حوزه مستقلی احیا شد، حوزه‌ای که توسط علی ابن ابراهیم قمی، ابراهیم ابن هاشم پدرش و محمد ابن یعقوب کلینی مرحوم صاحب الکافی، ابن بابوی قمی، شیخ صدوق، اینا که حوزه رو را انداختن. در قرن چهارم بغداد تقریبا حوزه شیعه شکل گرفت. ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی که بعد شیخ طوسی که برای کتابخانه‌اش آسیب دید برای از بغداد مهاجرت کرد رفتن نجف و حوزه نجف رو انداختن، حوزه که تا الان الحمدلله ادامه داره. عرض کنم خدمتتون حوزه حله که ابن ادریس تقریبا جزء ابن ادریس حلی جزء مؤسسی حوزه است، بعد محقق حلی، علامه حلی که خب مکتب واقعا علاوه بر مدرسه مکتب فقهی داشتن، جبل عامل باز یکی از مناطق حوزه فقهی بوده، شهید اول، شهید ثانی، صاحب معالم و اینا اونجا بودن. نجف هم که عرض کردم از شیخ طوسی تا کنون ادامه داشته. کربلا هم از حوزه امام صادق عرض کردم تا بیاید وحید بهبانی و صاحب ریاضی، اینا مال حوزه کربلا بودن. و حوزه قم و که از زمان پدر و پسر صدوق و ابن بابوی قمی و دیگران تا حوزه‌ای که الان هست. اصفهان هم حوزهش نقش مهم می داشته در قدیم. کرمان هم همینطوره، ما حوزه‌های کوچکتر هم داشتیم، یعنی در مثلا قرن سوم چهارم هم حوزه اصفهان که حالا بزرگانی مثل محقق کرکی در دوره صفوی شیخ بهایی و اینا بودن، مجلسی ها، محقق اردبیلی و فیض کاشو، اینا در عرض کنم شهرهای مثل کرمان و اینا هم حوزه های پر رونقی داشتن در همین قرون اولی اسلام. خب حالا ما وقتی این تاریخ فقه رو بررسی میکنیم میبینیم فقه در بستر تاریخ حتی گسترده تر از فقه در مقام تحققه و فقه در مقام تعریفه. فقه در مقام تعریف احکام افعال مکلفین بود، ان ادله تفصیلیه، درست. فقه در مقام تحقق که در کتب میبینیم، کتب رائج من طهارت الدیار، میبینیم به احکام وضعی، احکام تکلیفی، احکام اشیاء، به موضوعات مختلف و اینا هم پرداختن که عرض کردم. اما وقتی میگیم فقه در مقام تاریخ رو بررسی میکنیم، اون فقه در مقام تحقق، منظور فقه در مقام تألیف، تحقق تألیفی بود بیشتر، حالا کتب را. اما فقه در مقام تاریخ، مثلا فقه در دوره مغلها، خواجه نصیر، سید ابن طاووس، علامه حلی، اینو چیکار میکردن؟ حالا اگر بعضی کتب دیگه‌ای که در حوزه حکمت عملی نوشته شده، یعنی کاملا مشخص اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی، خواهد نگه حکمت عملی معنای فلسفه عملیه، از فقه استفاده کرده. دقیقاً قاعده میسور رو به کار برده، قاعده لازره رو به کار برده. توجه داری؟ یعنی داره، لذا بعضی تعجب میکنن چطور مثلا تو این کتاب اجازه میده این سلاطین مثلا مختصر شرب خمر داشته باشن. ببین داره شیخ حاج نصیر داره رفتار این حاکمانی که گرفتار اباحیه‌گری هستن داره با فقه اینا رو مدیریت میکنه، رفتارشون رو داره تغییر میده. برای تغییر رفتار فقه مطلوب، فقه نظام مطلوب که جواب نمیده، فقه تغییر جواب میده. من خواهش میکنم دوستان عصر مغلا رو ببینید، از این منظر آثار فقهی علامه حلی رو هم ببینید، دوره صفویه رو ببینید، عصر صفویه رو، فقه محقق کرکی رو هم ببینید، علامه مجلسی هم ببینید. توجه دارید دوره صفویه. یا مثلا مرحوم محقق نراقی، از محقق نراقی چرا قواعد الایام نوشت؟ چرا اومد برای اولین بار کسی که به قواعد فقهیه بعد از شهید که مختصر پرداخته اومد به صورت اجتهادی و فقهی قواعد رو بحث کرد؟ قواعد الایام مرحوم محقق نراقی است. برای اینکه ابزار جامعه سازی بر اساس فقه قواعد فقهیه بود، این به کارش میاد. اینکه این مرحوم شیخ انصاری در رسائل قاعده لازره رو میسور اینا رو بحث کرده، از استادش محقق نراقی استفاده کرده. مرحوم شیخ انصاری مجتهد در نجف شده، بعد برمیگرده دسفول، مدتی دسفول میمونه، بعد میاد کاشون، مدتی از محضر محقق نراقی استفاده میکنه. اصلا محقق نراقی در فقه و اصول مرحوم شیخ انصاری تاثیرگذار بوده و محقق نراقی این عصر قاجاره. یه حوادثی در اون زمان هست. یا مثلا شیخ فضل‌الله نوری، رسائل مشروطه ایشون رو ببینید، فقه، از فقه استفاده کرده. مرحوم میرزای شیرازی که تحریم تنباکو رو فتوا میده، مرحوم طباطبایی، مرحوم شیخ بهبانی، مرحوم محقق ناینی، تنبیه امه و تنزیه المله، این فقه. اما اومده فقه رو ببین، یه کتاب یه کسی میاد مثلا شرایع می نویسه، البته محقق حلی هم شرایع ناظر به عصر زمانش نوشته، مسئله های زمانشه، ولی وقتی کسی رو ناظر به حکومت و جامعه‌ای که درش دنبال تغییرش هست کار فقهی انجام میده. تنبیه امه و تنزیه المله همینه. مرحوم اسد کاظم یزدی که حکم جهاد هم داره، اصلا سیره رفتاری مرحوم اسد کاظم یزدی رو ببینید، دقیقا ناظر به عصر زمانش در دوره قاضی. مرحوم اسد حسین لاری شاگرد میرزای شیرازی که لارستان میره، کتابا چاپ شده، رسالاش، اصلا فقه شهرداری داره، فقه شهر اداری شهر داره، اصلا این مدلش فرق داره با جواهر. مرحوم صاحب جواهر عاشق محمد حسن نجفی رضوان تعالی علیه میاد یک کتاب فقهی بر اساس شرایع می نویسه و شرح میده. یه جور کتابه که عمق فقهی فقیه رو تقویت میکنه. یه وقتی کسی مثل آصف حسین لاری میاد که رساله های فقهی می نویسه. اینا دو مدله. در واقع داره حکمران، یعنی فقه حکمرانی نوشته، چون میخواد جامعه رو تغییر بده، میخواد لارستان رو اداره کنه. حالا نمونه واضح ترش حضرت امام، مقام معظم رهبری. حضرت امام اگر میاد سپاه پاسداران، نهضت سواد آموزی، حساب صد امام، کمیته امداد، نمیدونم بنیاد مسکن، اینا ساختار دیگه. این ساختار سازی ها مبتنی بر یک نظام فقهی این کار انجام شده. مرحوم اسد حسین لاری هم دارستان ساختار سازی کرد. توجه دارید. یا مثلا مرحوم آقای خویی که فتوا به انتفاضه داد در عراق و کار اون کار بزرگ رو کرد. حالا آمریکایی‌ها وعده داده بودن به شیعیان، نامردی کردن، صدام رو برگرداندن. این حکم انتفاضه آیت الله زباخویی نبود که شیعه اون مدت کوتاه حکومت رو به دست نمی گرفت. یا فتوای حکم جهادی که مرحوم آیت الله عظما سیستانی حفظه الله داشتن در همین مبارزه با داعش، یا همین سیاست هایی که رهبری حضرت آقا 35 سیاست کلان ابلاغ کرده. من خواهش میکنم کسی که سالها فقه خونده بیاد اینا رو ببینه. سیاست های کلان در حوزه جمعیت، در حوزه اقتصاد مقاومتی، در حوزه حالا البته اینجا یه بحثی است که آیا ما برای سیاست گذاری که مثلا یه فقیه مثل مقام اعظم رهبری 35 سیاست کلان ابلاغ میکنه، یا حضرت امام ساختار سازی میکنه، آیا یه مثلا یه قاعده فقهی رو گرفته؟ ببین شما یه وقت یه قاعده فقهی دارید مثل قاعده لازرم، میگید حالا من این فعل رو انجام بدم یا نه، قاعده لازرم میگه انجام نده. یعنی یه فعل، یه قاعده یا یه نصف خاص میاد تکلیف دونست به اون فعل مشخص میکنه. یه وقت میخواید یه ساختار بسازید، اینجا دیگه یک حکم شرعی یا یه روایت یا یه قاعده جواب نمیده. یه مجموعه از این ادله جمع میشن و به شما یه عقلانیت اسلامی میدن که بتونید برنامه ریزی کنید، بتونید ساختار سازی کنید. به تعبیری نقش عقلانیت اسلامی مبتنی بر قواعد و احکام و اهداف و ارزش هاست که قدرت تدبیر و برنامه ریزی رو به شما میده. حالا میخواد این برنامه ریزی رو اسمش رو بذارید فقه، میخواید نذارید. به هر حال سوال اینه آیا فقیه به فقه المسائل باید بسنده کنه یا نه، علاوه بر فقه المسائل کاربست فقه المسائل رو در برنامه‌ریزی، در ساختارسازی هم باید داشته باشه. مثلا فرض کنید میاد بر اساس ادله خاصه مسجد میسازه، مسجد یه ساختار دیگه، اما نسل خاص داره مسجد. خب اما این که میگی نه ما مسجد و کانونه خدمات فرهنگی اجتماعی بگیریم، یه عده تو محلتون معتادن این مسجد محور بشه ترک اعتیاد بده، تو محله یه عده فقیرن این مسجد کانون بشه بعد برای اینکه نیازمند، یعنی خیرین بیان کمک کنن تو مسجد و محور مسجد نیازمندی نیاز فقرا برطرف بشه بعد. یه عده مشکلات حوزه سلامت دارن، این بشه کانون. این دشمن حمله نظامی کرده، مسجد بشه کانون. یه وقت شما میگید من رفتم سیره نبی گرامی اسلام دیدم پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین ائمه عطا سلام الله علیهم اجمعین مسجد رو در سیرهشون کانون تمام فعالیت ها گرفتن. اینجا یه دلیل خاص دارید. سیره معصوم حجیت هم داره، از این ما الگو میگیریم برای اینکه مسجد کانون بشود. یه وقتا شما با توجه به مقاصد و شریعه، با توجه به احکام، با توجه به قواعد فقهی به یه عقلانیتی میرسید. عقلانیت به تو اون عقلانیت سکولار نیست، عقلانیت دینیه. به شما میگه مسجد و کانون قرار بدهید. این حالا همونطوری که سیره معصوم حجت شرعی است، نصوص خاص حجت شرعی است، آیا این عقلانیت هم حجت شرعی است یا نیست؟ یه سوال مهمیه. چون شما خیلی اوقات نه بس هم الان تاریخه، یعنی وقتی میریم تو تاریخ فقه میگیم میبینیم فقها اومد مثلا فقیه ها اومده با استفاده از فقه و حلال و حرام در حوزه موسیقی اومده اظهار نظر کرده. سازهای موسیقی، دستگاه‌های موسیقی، دروازه معماری از آن نظر کرده. ما کم نداشتیم فقهایی که فقیه بودن با توجه به آموزهای دینی اومدن طراحی معماری دادن خونه رو چطور بسازیم که به نظام خانواده آسیب نزنه. شما سر تا سر آیات روایت رو بگردید، خب نمیاد برای شما الگوی معماری بده که آه خونه تو چطور بساز. بعضی توصیه ها هست، توجه دارید. علم معماری اسلامی رو از نصوص نمیتونید به دست بیارید، بعضی توصیه ها استفاده میکنید. مثلا داریم بعضی روایت که ارتفاع چقدر باشه، مثلا کمتر نباشه، بیشتر نباشه فرض کنید، یا مثلا اندرونی و بیرونی و اینا رو توصیه هایی کردن. اما این کسی که دانش معماری بلده که این مقدار روایت کافی نیست. اما مجموعه مقاصد و شریعه، احکام شرعی، از اون میگم مقاصد شرعی تو ساخت و سازی که مقاصد شرعی حجیت در کشف حکم نداره. اما شما وقتی احکام، مقاصد، قواعد، ارزش ها، بنیان های فکری، اما هستی شناسی، معرفت شناسی اینا رو جمع بود، به شما به یه عقلانیتی میرسید که الگوی معماری به شما میده. چرا در بستر تاریخ اسلام فقها در انواع هنرها خوشنویسی ورود کردن، در نقاشی ورود کردن، در نگارگری ورود کردن، در صنایع دستی ورود کردن، اینا چیه؟ اینا عزیزان به تعبیر امروزی ها صنایع خلاق نرمه. اینا بوده دستیر فقها، توجه دارید، فقیه بوده. البته معمولا اینا علاوه این که فقیه بودن حکیم هم بودن، یعنی فقط فقه نبوده. در بعضی از حوزه ها فقه به تنهایی میتونه به ما کمک کنه، در بعضی حوزه فقه به تنهایی نمیتونه کمک کنه، بعد از علوم مختلفی ما استفاده کنیم. من اونجا الان توضیح کردم ها، میگم آقا حالا که شما تعریف فقه رو از کتب فقهی در میارید، یه بارم فقه رو در مقام تحقق تألیفی ببینید، یه بارم فقه رو در مقام تحقق تاریخی ببینید. ببینید فقها چیکار کردن. بنابراین اینجا دیگه فقط کتاب شرایع الاسلام یا جواهر کافی نیست، عصر زمانه رو هم باید ببینید که اینا چطور برای زمانه تدبیر و برنامه‌ریزی و حکمرانی می‌کردن. خب تا اینجا من یه توصیفی از فقه دادم، البته بیش از توصیف سعی کردم یه متدولوژی به شما بدم، ولی این مقدار عرایضم که فقه در مقام تعریف و تحقق و تاریخ رو که تبیین نمی‌کنه، ولی یه متدی به شما دادم، یه وقتی بذارید این عرض بنده رو تفصیلا دنبال کنید. حالا بریم سراغ علوم انسانی. علوم انسانی رو هم میخوام باز از همین منظر تعریف و تحقق و تاریخ یه توصیفی براتون داشته باشم. خب در مقام تعریف همونطور که فرمودن، علوم انسانی مجموعه رشته‌های متنوعی است از زبان‌های باستانی و ادبیات و تاریخ و جغرافیا و فلسفه و الهیات گرفته تا هنر و معماری و تا علوم اجتماعی، یعنی روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، حقوق، مدیریت، این همه علوم انسانی. یعنی علوم انسانی یک دایره وسیعی داره. البته بعضی از متفکرین علوم انسانی از علوم اجتماعی جدا کردن، معمولا آمریکایی‌ها سوشال ساینسز رو با سوشال با هیومن ساینسز جدا میکنن. این ساختار دانشکده‌های ما رو دقت کردید، دانشکده علوم انسانی از دانشکده علوم اجتماعی جداست. این ساختار آمریکایی است، از چون به هر حال این الگوی دانشگاه تهران از 1913 که شکل گرفت از آمریکای بیشتر الگو گرفتن. ولی آلمانیا وقتی میگن هیومن ساینسز مقصود علوم اجتماعی هم جزش هست، یعنی معنای وسیعی در واقع علوم انسانی داره. حالا ما به همین معنی وسیع بخوایم بگیریم، ولی لذا تو این ساختار برنامه درسیمون میگن مثلا فرض کنید علوم انسانی، علوم مثلا تجربی ریاضی، اینا از این میگن علوم انسانی، در اینجا اهم از علوم اجتماعی هست. هنر رو هم معمولا در جزء علوم انسانی قرار میدن، چون آلمانیا این بحث رو از قرن 19 مطرح کردن، چون نگاه پوزیتیویستی چی روزم هم هرمنوتیستی داشتن، از هرمنوتیک در هنر و معماری خیلی نقش زیادی داره، لذا اونا رو هم جزء علوم انسانی میدونسته. این کتاب گادامر که تحت عنوان تروس اند متد نوشته شده، لذا عمده مثالایی که میزنه در حوزه هنره، در حوزه معماری هنره، بیشتر هنر مثال زده، یعنی برای اینکه این پارادایم هرمنوتیک رو جا بندازن از هنر بیشتر مثال زدن. خب من این در مقام تعریفی که ذکر کردم، اما وقتی تحقق علوم انسانی و بستر تاریخی علوم انسانی نگاه میکنیم، میبینیم در مثلا یونان و روم باستان، حتی بیاید تا قرون وسطا، موضوع علوم انسانی انسان، جامعه است، فرهنگ، تمدن، همین رو بحث کردن. حتی حالا واژه فرهنگ و تمدن واژه جدیدی است، اون زمان این اصطلاحات نبوده. عمدتاً کارشون این بود که انسان مطلوب و نامطلوب رو بیان کنن. مثلا شما کتاب سیاست ارسطو رو ببینید، کتاب قوانین یا جمهوری افلاطون هم ببینید، داره جا مدینه فاضله رو و غیر فاضله رو توصیف میکنه. این که فارابی مدینه فاضله غیر فاضله، اینا متأثر از یونانیا بودن دیگه، چون فضای بحث علوم انسانی در یونان و روم باستان و غرب باستان توصیف جامعه مطلوب بود، انسان مطلوب بود و نامطلوب. و یه کار دیگه هم انجام میدادن، یه باید و نبایدهایی برای اینکه این انسان رو تغییرش بدن، انسان رو مطلوبش کنن، جامعه رو مطلوب کنن. هم لذا حکمت فلسفه عملی که میگفتن اخلاق بود، تدبیر منزل که بحث اقتصاد خرد بود، و سیاست مدرن. این در جزء این بحثای سیاست از اخلاق هم استفاده، چون می‌خواستن باید و نباید به کار ببرن تا انسان و جامعه رو تغییر بدن. خیلی دنبال توصیف انسان محقق نبودن که آره انسان محقق چیه، کیه، چه ویژگی‌هایی داره. نمی‌گم اصلا نبودن، خیلی ضعیف. شاید اولین کسی که جامعه محقق رو دنبالش بود توصیف بکنه ابن خلدون، یعنی این که از تجربه، در تجربه رو عمدتا در علوم طبیعی استفاده میکنن، در پزشکی، در علم الحیل که همون علم مکانیک و اینا بود، و در علوم انسانی تجربه رو استفاده نمیکنن، غربی هم اصلا استفاده نمیکردن. رنسانس که اتفاق افتاد و تجربه جایگاه پیدا کرد در طبیعت شناسی در اواخر قرن 16 هم، اوائل قرن 17 هم، اول قرن 17 هم گالیله است، تجربه رو در هیئت و نجوم و اینا به کار برد. نیمه دوم قرن 17 هم نیوتونه، باز در علوم طبیعی به کار برد. توجه دارید؟ ولی تو همون جالبه، در همون قرن 17 هم بعضی شخصیت علوم انسانی هستن، مثلا این کتاب لویاتان، هابز در کتاب لویاتان، کتاب لویاتان ترجمه شده فارسی، این یک کتاب علوم سیاسی است. و جالب حتی از کتاب عهد جدید هم استفاده کرده، و اینکه رنسانس ها، ولی داره از آموزه دینی هم استفاده میکنه. اما دقت کرده باشی داره یه مشکلی هابز باش مواجه در انگلیس، یه عده طرفدار دموکراسی ان، یه عده طرفدار سلطنت ان، یه عده طرفدار مشروطه ان، یه عده طرفدار سلطنت، دعواشون میشه در لندن. اونقدر این دعوا 400 سال پیش اونقدر دعوا شهید میشه که لندن آتیش میگیره، کل شهر آتیش میگیره. حافظ در لویاتان، لویاتان یعنی صعبان مبین، یعنی سیاست رو به اجدها تعبیر تفسیر کرده، یه الگوی میخواد بده. خب حالا چیکار کنیم؟ هم مشروط باشه هم سلطنت. یه الگوی میده، یعنی الگوی مطلوبی میدهد برای حل مسئله زمانش. اما اینجا بیا توصیف کنه حالا جامعه محققش الان اوضاعش به این کار خیلی نپرداخته. این که میبینه الان انگلستان هم سلطنته هم پارلمان داره، اما الگوییست که از اون زمان شگره مسئله زمانش این بود، الان هم ادامه داره. اما وقتی قرن 19 هم پوزیتیویست ها آمدن، قبلش آمپریست ها بودن تجربه گرا، پوزیتیویست ها که آمدن گفتن توصیف انسان محقق مهمه. مثلا میگید یه دو جامعه خودکشی میکنن، فرق در جامعه هست، میگن تحقیق تجربی میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم مثلا رابطه عرضه و تقاضا اینطوریه، هر چه عرضه بیشتر شود تقاضا کاهش پیدا میکنه یا برعکس، هر چقدر کشوری تو تجربه نشون میده توسعه پیدا بکنه، توسعه اقتصادی، توسعه سرمایه، توسعه فرهنگی اجتماعی، نقدینگی در اون کشور افزایش پیدا میکنه، تورم در اون کشور. شما الان این که میبینید در ایران هی تورم، همه جای دنیا، تو آمریکا الان بیشترین تورم رو داره، بیشترین نقدینگی داره، بیشترین بدهی آمریکا داره. همه کشورهای توسعه یافته همینطورن. یه کشور توسعه یافته پیدا نمیتونید بکنی که تورم رو، چون لازمه این توسعه، این مدل توسعه اینه، تجربه نشون داده. و چون تجربه نشون داده پیش بینی هم میکنن، بعدم میگن پس باید این کارو بکنن. یعنی با توصیف انسان محقق و جامعه محقق باید و نباید رو در میارن. البته اینم بگم و لذا دقت کنین، وقتی میگن علوم انسانی مدرن، از قرن 19 هم شکل گرفته. خود مدرن از اواخر قرن 15 هم و قرن 16 هم شروع شد. بیشتر هم میخواستن طبیعت رو بشناسن و طبیعت رو تغییرش بدن. knowledge is power که فرانسیس بیکن میگو برای این بود، خود جامعه میخواست طبیعت رو تغییر بده، قدرت پیدا کنه، ثروت بیشتری پیدا کنه. همین مدل اومدن تو انسان هم پیاده کردن. لذا علوم انسانی مدرن سه تا کار انجام میده: توصیف انسان محقق که در قبل نبود، اگر بود خیلی مختصر اما روشمندانه با روش‌های مختلف، روش‌های تجربی، تاریخی، عرض کنم فنومنولوژی، پدیدارشناسی، انواع روش‌ها که من توی کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی اکمی روش‌های غربی رو کامل توضیح دادم، با روش‌های مختلف دنبال توصیف انسان محقق هم. این که شما می‌بینید مراکز مختلف در آمریکا، در اسرائیل، در نمیدونم جای مختلف پژوهش میکنن، مثلا درباره نوجوانان دهه 80 یا دهه 90 میرا تحقیق میکنن، بررسی میکنن اینا خواستهاشون چیه، القاهاشون چیه، ناظر به القاهاشون موسیقی براش بسازن، انیمیشن بسازن، چون مرتب داره توصیف میکنه. خب توصیف انسان مطلوب هم در علوم انسانی مدرن هست؟ بله. اصلا علوم انسانی ها همه شون ایدئولوژی دارن، ایدئولوژی لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، فمینیسم، فاشیسم، که من در این زمینه هم بازی کتاب دارم تحت عنوان ایدئولوژی های اجتماعی، حتما دوستان باید اینا رو ببینن. اونجا من توضیح دادم که اصلا این که بعضی میگن اصل ایدئولوژی به پایان رسید، مرگ ایدئولوژی حرفای مزخرفی است، هیچ که تو غرب قبول نداره. پایان ایدئولوژی یعنی چی؟ ایدئولوژی یعنی مرامنامه زندگی، ایدئولوژی یعنی توصیف انسان مطلوب. هر ایدئولوژی میگه نسبت نظر ما به آزادی چیه، عدالت چیه، دولت چیه، امنیت چیه، اصالت با کدوم از ایناست. ایدئولوژی دارن، همه دارن. حالا البته گرایش ایدئولوژیشون مختلفه، مثلا بعضی کشورها ممکنه در گذشته یعنی لیبرالیسم کلاسیک بودن. جان لاک، هابز لیبرالیسم کلاسیک رو قبول داشتن. بعد لیبرال دموکراسی آمد، مثل پاپر، مثل عرض کنم رالز، اینا تعریفی که از عدالت میدن بر اساس لیبرال دموکراسیه. اما این نئولیبرالیسم هم هست، مثلا نوزیک، هایک، اینا تعریف از عدالت بر اساس نئولیبرالیسم دارن. در غرب بعضی گرایششون سوسیالیسم کلاسیک، بعضی نئوسوسیالیسمه. فرق داره، اصلا نوع اداره، یعنی اینا توصیف انسان مطلوبشون با ایدئولوژی هست. خب حالا سوال مهم، علوم انسانی تا قرن 19 بیشتر توصیف انسان مطلوب و نامطلوب رو میکرد و یه باید و نباید هایی داشت، درست؟ حتی تا لویاتان قرن 17. از قرن 19 یا 18 که پوزیتیویسم رو مطرح شد و 19 دیگه حلقه بیان شکل گرفت، توصیف انسان محقق جدیتر مطرح شد. لذا ادهی که مثلا میگن ما علوم انسان اسلامی نداریم، عمدتا بعضیش حرفاشون اینه، یعنی میگن برای که علوم انسان داره توصیف انسان محقق میکنه، رابطه ارزش تقاضا رو میگه، میگه هرچه آزادی بیشتر شد اقتدار دولت کم میشه، هرچه اقتدار دولت بیشتر شد آزادی کم میشه. تجربه تاریخی بیا نشونه بدن، تو آزمایشگاه جامعه نشون میدن، درست؟ آیا از قرن 19 به بعد حالا توصیف یا پوزیتیویستی بود یا هرمنوتیکی بود؟ یه مکتب دیگه آمد انتقادی که وضع موجود رو نقد میکردن، مثل مکتب فرانکفورت. مکتب فرانکفورت نقد وضع موجود بود، اما الان جامعه رو نقد میکنیم مطلوب چیه؟ بودن آزادی، حریت، مثلا روشنگری، عقلانیت، اما چی؟ دقیق تبیین نداشتن. توجه داری؟ این مرحوم آقای دکتر شریعتی از شخصیت هایی بود که تو بحث های جامعه شناسی به شدت متأثر از مکتب فرانکفورت بود، نئوسوسیالیستی بود. توجه داری؟ نه، کسی میخواد حرف شریعتو خوب بفهمه بعد بدونه تو چه کانتکسیشون حرف میزد. خب بعد خدمت که باز اگر دوستان خواستن تو این کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر ما یه 300 صفحه به شریعتی پرداختیم، اونجا توضیح دادیم چقدر متأثر از اندیشه‌های مکتب فرانکفورت بودن. مکتب فرانکفورت تو آلمان بودن، بعد رفتن آمریکا، در واقع آلمانی آمریکایی هم که الان بیالا رأسشون همین آقای هابرماسه که هنوز دارن زنده است، فکر کنم بالای 100 سال عمرشه. من 2009 ایشون رو در مسکو در روزنامه فلسفه دیدم، باش یه گهدی داشتم دیگه. اصلا متفکر این قصه ایشون هست. خب حالا سوال اینه، آیا علوم انسانی مدرن علاوه بر توصیف انسان و جامعه محقق، حالا چه با روش پوزیتیویستی یا هرمنوتیستی و عرض کنم توصیف انسان مطلوب و جامعه مطلوب با ایدئولوژی ها، آیا دنبال تغییر هم هست؟ اصلا مهمترین کار ابتکاری علوم انسانی مدرن از اواخر قرن 19 و قرن 20 و به ویژه این دو دهه قرن 21 اینه که داره فناوری های نرم اجتماعی تولید میکنه که انسان محقق و انسان مطلوب تغییر بده. یعنی همین تکنولوژی که در صنعت هست که طبیعت محقق رو به طبیعت مطلوب خودشون تغییر بدن، عیناً تکنولوژی و فناوری نرم اجتماعی شکل گرفته. مثل چی؟ مثل تکنولوژی آموزشی. الان تو دانشگاه رشته پی‌اچ‌دی داره تکنولوژی آموزشی. این تکنولوژی آموزشی توصیف انسان آموزش مطلوب یا محقق نیست، میخواد تغییر بده. چطور آموزش محقق رو با آموزش مطلوب تغییر بدیم؟ میاد تو هاروارد آدمای تربیت میکنه که اینا حاکمان و حکمرانان کشورهای ارزکان جهان سوم بشن. بعد هر حاکم میرم تربیت کرد، حاکم شد، یه آدمی داره که مرتب پشتیبانش میکنه، یه تکنولوژی آموزشی است. یا حکمرانی، اصطلاح گاورننس یا حکمرانی که 7-8 سالیست من دارم مطرحش میکنم و بحث حکمت حکمرانی، فقه حکمرانی دنبال میکنیم. حکمرانی دقیقا یه فناوری تغییر انسان جامعه محقق به جامعه مطلوبه. و صنایع خلاق فرهنگی ساختار سازی میکنن برای تغییر. همین اسباب بازی مدرنه، این اسباب بازی مدرن، سینما، رسانه، نشریات، خبرگزاری ها، اسمش صنعت هم داره، صنعت سرگرمی، صنعت این صنعت یعنی همون فناوری، یعنی همون تکنولوژی، صنعت سرگرمی، صنعت گردشگری. اصلا با صنعت گردشگری بعد آدم یه سفر گردشگری میره، میاد اصلا کامل سبک زندگیش عوض میشه، انسان معقب تبدیل میشه به انسان مطلوب اون ایدئولوژی. این همه جزء علوم انسانی است. اصلا اینایی که میگه علوم انسانی توصیف انسان معقب از بلاغه، این تو اما قرن 19 هم داره تنفس میکنه، اصلا الان اینطوری نیست. فقط این نیست، توصیف انسان محقق میکنن، انسان مطلوب هم دارن، بعد با این فناوری های نر، صنایع خلاق، خلاق فرهنگی اصطلاح بهش میگن، میان تغییر میدن. خب این علوم انسانی اینطور بفهمیم، نه اونطوری که تو ذهنهای ما القا میکنن. خب حالا که این دو توصیفش روشن شد، برگردیم به سوال اصلی ما. فقه چه جایگاهی در علم انسانی داره؟ کدوم فقه؟ فقه محقق در بستر تحقق تاریخ هم مقصودمونه، اون تعریف. و علوم انسانی هم که گفتیم سه تا کار توصیف انسان محقق و مطلوب و تغییر انسان محقق و مطلوب رو انجام میده، این علوم انسانی مقصوده. ببینید اگر میخواییم فقه رو در حد فقه المسائل بسنده کنیم، استفتا کنن از یه فقی جواب بده، میخواد پیوند اعضا انجام بده، میخواد مرگ مغزی، با مرگ مغزی پیوند استفتا میکنه، سوال میره با مبانی پاسخشو میده. این نقش فقه در علوم انسانی یه نقش کاملا حداقلیه، نقش داره اما حداقلیه. مثلا فرض کنید یه ساختار بانکی تشکیل شده، یه مشتری مقلد متشرع از مرجع سوال میکنه، یه بانکی از بنام بانک رسالت قرضال حسن است، من میتونم با این معاملات بانکی ما انجام بدم؟ یا بانک مثلا ملی یا صادرات، جایز نیست؟ فقی میگه اگر این شرایطو داره جایزه. مثلا آقا میخوام وام بگیرم با سود 27%، برحال هزینه های دیر پرداخت واما رو هم میگیرند و جریمه میکنه اینا، این شهر فقی میگه مثلا جایز نیست. که فقه مسائله، یعنی در علوم انسانی داره دخالت میکنه که باید یا نباید، درست یا درست نیست. اما اگر عرض کنم خدمتتون، ما انتظارمون رو از فقه بیشتر بکنیم، این بگیم آقا ما با استفاده از همین فقه محقق که در و این روش، این خیلی مهمه، روش اجتهادی فقه محقق، یعنی روش استنباط، روش استفهام، روش استنباط، روش استنتاق که شیصد مطرح کرده، ما بیاییم اقتصادانا بنویسیم. اقتصادانا کتاب فقهی است یا نیست؟ چیکار کرده؟ اومده با استفاده از روش استنتاق سوالای جدید و عرضه به نصوص دینی میکنه، تفسیر موضوعی شیصد در المدرسه القرآنیه بهش پرداخته، میاد و اقتصاد، نظام اقتصاد مطلوب رو بیان میکنه. آزادی اقتصادی چیه؟ عدالت اقتصادی چیه؟ یعنی ایدئولوژی اقتصادی رو بیان کرده. دسته حوزه تولید، توزیع، مصرف هم مطلوب رو بیان میکنه، یعنی تولید مطلوب، توزیع مطلوب، مصرف مطلوب، نظام دیگه. از کجا به دست میاره؟ از آیات، روایات، از قواعد فقهی استفاده میکنه، از روش استقرایی، یعنی بعضی روایات رو جمع میکنه، از مجموع روایات یه فهم کلی تری به دست میاره. چند تا روش داره شیصد؟ یه روش استقرایی در روایات داره، یه روش استنتاقی داره که سوال عرضه میکنه، سوال جدید رو عرضه میکنه به نصوص. اینا رو من توی این کتاب
نظری پردازی در علوم انسانی حکمی توضیح دادم مباحث صدر. حالا ما یه روش دیگه البته اضافه کنیم، روش تفسیر شبکه‌ای و شجره‌ای. این به نظر من خیلی میتونه از نصوص دینی استفاده های عمیق‌تر بکنه، خیلی بیشتر از روش استنتاقی شیستن. یعنی شما هرچه گزاره بیشتر از نصوص دینی در بیارید، این نظام سازی عمیق‌تره. ببین شما یه برای اخباری هستی، میگه من ظاهر این روایت هرچی گفت همینو میگیرم، بیشتر حتی دلالت های التزامیش هم قبول ندارم، مدو مطابقی یا نواج التزامی بیانه به من اخص ولاقه. خب عقل هم میذاریم کنار، سیره و عقل هم میذاریم کنار و یه دایره گزاره به شما میده. یه وقت شما با روش اجتهادی اصول و روش استنتاقی شایسته یا این روش شبکه‌ای، تفسیر شبکه‌ای استفاده میکنید، خود دایره گزاراتون بیشتر میشه. اینجا فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام اجتماعی دستتون میاد. انسان مطلوب، جامعه مطلوب رو با همین فقه، این فقه، چرا فقه نباشه؟ خب حالا ما باید جامعه محقق رو بشناسیم که بعد بتونیم به اون جامعه مطلوب برسیم. جامعه محقق قطعا باید روش تجربی استفاده کنیم، اینجا فقه به کار شما نمیاد. این اگر سوال شما اینه که آیا فقه جایگاه دارد در توصیف انسان مطلوب، میگیم بله جایگاه دارد، اما به شرطی که فقه رو به فقه المسائل بسنده نکنید. اما اگر سوال این شد آیا فقه جایگاه دارد در توصیف انسان محقق، نه، کار فقه این نیست. البته وقتی شما یه توصیفی از انسان مطلوب داشتید، مثلا خانواده مطلوب، وقتی میخواید از خانواده محقق سوال بپرسی، اون مطلوبه ذهن شما رو در طرح پرسش ها هدایتگری میکنه. یعنی فقهی که فقه نظام مطلوب ساخته در راهبری شما در توصیف انسان محقق کمک میکنه. اما روشش تجربی تاریخی نمیدونم. حالا معمولا غربی ها در توصیف انسان محقق خیلی روشاشون جزنگره، مثلا اینا که روششون هیستوریست هست مثل مارکسیست ها، روششون تاریخیه. پوزیتیویست ها تجربه با منطق پوزیتیویستی، آمپریست ها تجربه با منطق آمپریستی، توجه داریم مختلف هم دیگه. حالا یا مثلا فنومنولوژی پدیدارشناسا روششون فرق داره، اپوخه میکنن اون مقوله رو بین الهلالین قرار میدن، فقط همونو میبینن، به مبانی و پیشفرض‌ها و لوازم کار ندارن. بعضیا فقط از قضا کارکردگران، مثل روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، اینا کارکردگران، روش هاشون جزنگران است، بخشی از پدیده رو توصیف میکنن. ما حالا با همین روش های عقلایی میتونیم استفاده کنیم انسان محقق رو بشناسیم. خب شما زن مطلوب الگوی سوم زن مسلمان، حضرت آقا بیان کرد الگوی سوم، اینو توصیف میکنه انسان زن مطلوب رو، از نصوص هم استفاده میکنه، اما پرسش های زمانه را به کار گرفته تا از نصوص بهره جدید ببره. بعد شما یه خانمایی دارید، خانوادهایی دارید که فاصله دارن، خب اول اینو باید بشناسید تا بعد ببینید چقدر فاصله دارن. مثلا خانمی اصلا حجاب رعایت نمی‌کنه، آیه نمازشو می‌خونه، وقتی نماز روسری می‌ذاره کامل، حجابشو پر، پوشش کامل، میاد بیرون، عرض کنم حاضر نیست روسری هم رو سرش بذاره، مکشف است. توی همچی خانواده بزرگ شه، یا اصلا ممکن نماز هم نخونه، میخوای اینو تغییرش بدید دیگه این خانم رو. معمولا تو ذهن ما چیه؟ ما فقهای میگیم یه گرز بگیریم دستمون یا بدیم دست نیرو انتظامی تو سر این بزنه تا روسریش رو درست کنه، اینقدر فقه رو تقلیلش دادیم. دیدید یا امه جمعه ما تو خطبه هاشو عمدتا میگن نیرو انتظامی کجایی؟ قوه قضاییه کجایی؟ حالا ده نفر بگی، صد نفر بگی، اگر 50% جامعه
کشف حجاب کردن 50% جامعه رو تو زندان بندازی؟ اصلا مدل سیره فقها برای تغییر انسان ها این بوده؟ نمیگم حدود شرعی و تعذیرات جایگاه نداره، اون فقط یه جایگاه خاص خودشو داره. سوال مهم این عزیزان، این که فقه به توصیف انسان مطلوب محقق نمیپردازه روشنه، تقریبا رو تجربیه. این که فقه به انسان مطلوب یعنی فقه نظامات اجتماعی، اینم تو این 20 سال تقریبا جا افتاده. حتی اون کسانی هم که فقه نظام رو خیلی قبول نداشتن الان دیگه قبول دارن، حالا اون که اسمشو بیارن یا نیارن. الان سوال کلیدی تر اینه که آیا فقه در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب نقش داره یا نه. خب شما میگی فقه همش باید و نبایده، حالا ولی ممکن باید و نبایده حکم ثانوی. خب باید کار تغییر با باید و نبایده انجام میشه، اما نکته اینجاست در علوم انسانی جدید برای اینکه انسان تغییر بدن از فناوری‌های نرم اجتماعی استفاده کردن، حکمرانی، تکنولوژی آموزشی. آیا این باید و نباید فقهی یا این قواعد فقهی یا این احکام فقهی یا این مقاصد شریعه اینا آیا میتواند به ما حکمرانی بدهد؟ یعنی ما با کمک اونا حکمرانی تغییر انسان و محقق بسامت رو پیدا کنیم؟ من معتقدم بله، ولی جا من معتقد به فقه حکمرانی هم. اما الان دیگه جایش نیست توضیح بدم حالا فقه حکمرانی دقیقا چی هست، ولی فقه حکمرانی غیر از فقه نظام اجتماعی، فقه نظامات اجتماعی انسان مطلوب رو توصیف میکنه، اما فقه حکمرانی میخواد انسان محقق رو به انسان مطلوب تغییر بدهد. توجه دارید حکمرانی چیه؟ فرایند از سیاست گذاری تا نظارت، سیاست گذاری، تنظیمگری، راهبری، اجرایی سازی، نظارت و ارزیابی اساس سنجی. 5 گامه. نقش فقه در سیاست گذاری و تنظیمگری حد اکثری است، نقش فقه در راهبری و اصلا اجرایی سازی و نظارت کمتره. اونجا دیگه بیشتر از عقلانیت اسلامی باید استفاده کنیم. از اون شدیه من بحثمو جمع کنم. پس این سوال که فقه جایگاهش در علم انسانی چیست منحل شد به 3 سوال: جایگاه فقه در توصیف انسان محقق، جایگاه فقه در توصیف انسان مطلوب، جایگاه فقه در تغییر انسان محقق انسان مطلوب، که تغییر اینجاست همون فناوری های نر. عزیزان یکی از بحثایی که از نان شب واجب تر روش کار کنیم فناوری های نرم اجتماعی است. اینو باید بفهمیم اول، بعد ببینیم حکمت چه نقشی داره در این، فقه چه نقشی داره. و از این آخر هم بگم چون یکی از سوال های برادر عزیزان بود که خب حالا مثلا آیا فقط فقه یا علوم دیگه. ببینید الان در مقوله های علوم انسانی هم دیگه مثل گذشته نیست بگن این سوال روانشناسیه یا جامعه شناسی. یعنی وقتی شما میایید تو حوزه تغییر و محتاج فناوری نرم هستید، اینجا روانشناسی میاد، جامعه شناسی میاد، مدیریت میاد، خیلی علوم و اصلا به تعبیری اون رشنالیتی هم میاد. حالا رشنالیتی غربی ها یا سکولار ها سکولاره، ما رشنالیتیمون و عقلانیتمون دینی اسلامیه. شما وقتی میخواید فناوری نرم بسازید فقه نقش جدی داره، اما فقط فقه نیست، قطعا حکمت و علوم دیگه اسلامی هم میتونه کاربرد داشته باشه. ببخشید دیگه
خیلی استفاده کردیم از محضرتون، خیلی متشکرم که هم توضیحات کامل وافی بحثای تاریخی و در زمان مختلف و اینکه به سوالایی که مطرح شد اهمیت دادن و پرداختن، تقریبا اکثرشون پاسخ دادن و خیلی تشکر میکنم که مورد عنایت و توجه قرار دادن. با توجه به اینکه حالا وقت اذان نزدیک، نمیدونم دوستان اگر یه چند
دو تا سوال بپرسن که
خدمت شما عرض کنم، اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. ببخشید من خواستم جمع‌بندی داشته باشم، ولی چون وقت کمه دیگه بفرمایید که بریم سراغ بفرمایید. میکروفون رو روشن کنید که اینو ضبط بشه. ببخشید. استاد.
سلام علیکم. مرد روشن و تشکر می‌کنم از حضور ارزشمند. یه سوالی که شاید چند مرحله بعد از بحث فعلی ما سلی اهمیتش در ذهن امثال من خیلی بالاست، اینه که رابطه بین نهاد علم و حکمرانان چیه؟ ما میبینیم بعضی از جریان های معترض به علمدینی در حوزه علمیه آثار خوبی داشتن، حتی تا وضعیت مطلوب فاصله خیلی زیادی وجود داره، ولی معهدش هم نیست. شاید بمال شما دو ده هسته به هست این فکرها کم کم راه داده توضیحاتی داشتیم با موانی مختلف، ولی احساس میکنم که یه قفسه به کتابخونه های ما اضافه شده. این رابطه که به این دوتا چیه؟
بله، البته این کتابخونه که افزونتر شده با این آثار خیلی ارزش داره. کتابخانه جز تمدنه. هیچ موقع نگید آقا یه سری رساله با کتاب نوشته شده خاک میخوره. این حرف خیلی حرف غلطی است. یه حرفی است که اینایی که مخالف تمدن اسلامیان میزنن گویا ما تکرارش میکنیم. هر کار علمی هیچ استفاده هم نشه بذار چاپ بشه، گویا 200 سال بعد استفاده میشه، 100 سال بعد استفاده میشه. این نکته اول. تولید علم فی حد نفس ارزش داره. اصلا نگید حالا من این زحمتی بکشم بعد حکمرانان استفاده کنن یا نکنن. 50 سال دیگه استفاده میکنن. بسیاری از این بحث‌های فقه پزشکی که عزیزان ما زحمت کشیدن 10 سال بعد تازه خیلی از مجمع متوجه شده استفاده کنن. کار پزشکی، فقه پزشکی که تو همین مجمع دارید انجام میدید. پس این نکته اول. نکته دوم، اگر میبینیم مثلا این بحثای علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی خب یه زمانی کمتر تو دانشگاه ورود میشد، الان تا حدودی بهتر، ولی اینکه ما باید ادبیات دانشگاهی هم داشته باشیم. یعنی ما اگر ادبیات دانشگاهی نداشته باشیم چون حرفمون رو به دانشگاه منتقل کنیم؟ دقت کردید؟ این خیلی مهمه. نمیدونم دوستان این کتاب قاعده لازرر ما رو دیدن یا نه. این قاعده لازرر 780 صفحه است. 300 صفحهش کاربست قاعده لازرر در بحث‌های حالا فقهی و حقوقی. دانشگاهی مسئله حقوق به کارش میاد. فقه خیلی به کارش نمیاد مگر اینکه شش فقه باشه. توجه دید. پس ما باید این ادبیات و زبان داشته باشیم. و نکته مهمتر که به حکمرانان مربوط میشه سوال شما اینه که حکمرانی که الان مثلا فرض کنید میخواد تو مثلا الان ما مرزهای دانش تو بحث نظامی هم خیلی به کار ما میاد، این بحث کوانتومه، فناوری کوانتومی. یه وقتی حالا دوستان باید فرصتی باشه، من این بحث من نظری بود، یه فرصتی اگر بحث کاربردی، یعنی این سوال اگر از من میپرسیدید خوب بود که خب شما حالا این نظریه تو علوم انسان اسلامی رو دارید یا مثلا فقه عقرانی، از اون طرف هم به عنوان یک کسی که به هر حال شورای عالی انقلاب فرنگی یک شورای مهم عقرانی کشوره، تونستید این دانش رو با عقرانان پیوند بزنید؟ من به شما عرض میکنم عمدتا خلأ ما تو این فناوری های نرمه. مثلا همین مثال کوانتوم، دقیقا ما این کار کردیم، صنایع دستی این کار کردیم. یکی از اسنادی که من کار کردم سند صنایع دستی بود، 1400 نفر ذی‌نفع هم مشارکت داشتن. این سیاست گذاری دیگه رکن اول عقرانیه. بعدش تنظیمگری میخواست، باید میرفتیم با مجلس صحبت میکردیم که این سند صنایع دستی ما رفتیم نگاه اسلام رو اجتهادی با صنایع دستی در آوردیم، مبانی اون اصول با که فرمایش امام انقلاب هم از خیلی کمک کرد، بعد این سند سیاست ها نوشته شد. خب بعد مجلس رو ذیل این سیاست ها گفتیم قانون گذاری کنه. بعد بحث راهبری دیگه، من مثلا دیروز پریروز کرمان بودم، رفتم مس کرمان رو دیدم، هفته قبلش فولاد اصفهان رو دیدم، یه شرکت تولیدی. حالا چه ربطی داره به آخوندا؟ ما رفتیم با اینا تعامل و صحبت و هم مجموعشون رو شناختیم، هم این که چگونه این سند استفاده بشه. اگر استفاده بشه بعد میدونید ما خام فروشیمون در مصر کاهش پیدا میکنه و ارزش افزوده اقتصادی چند همت پیدا میکنیم. یه حلقاتی زنجیره. جالبه وقتی اینا رو براشون میگیم، یعنی حکمرانی صنایع دستی رو میگیم یا حکمرانی کوانتوم، که الان ما یه هاب کوانتومی رو انداختیم و اولا با سند کوانتوم پیشنهاد خود ما بود در شورا، 450 نفر نخبه کوانتوم رو جمع کردیم، هم فیزیک کوانتوم هم مهندسی کوانتوم، و در 3 دانشگاه محوری دارن کار میکنن که چقدر کاربردهای مهم میداره. ما دقیقاً این حکمرانی که تو کوانتوم شروع کردیم مبتنی بر فقه حکمرانی بود. حالا عرض کردم یه وقتی من بشینم جزئیات رو توضیح بدم که چطور فقه به من کمک کرد تو بحث حکمرانی و چطور این فقه حکمرانی در حکمرانی کوانتوم اثر گذاشت. این نیست که خیال کنیم آقا مسئولین تو کشور، حالا تو جنایی مختلف فرق نمی کنه، بگید این اصلا نه علاقه ندارن نمیخوان. بله عده‌ای هستن خیلی علقه به مسائل دینی ندارن، نمیگم نیستن، اما خیلی از اینا میگن آقا کسی به ما یه الگوی حکمرانی نداده. توجه دارید؟ حالا آیه الگوی حکمرانی رو ما باید بدیم ما طلبا؟ من میگم نه، شما کاربست فقه تو حکمرانی کار کن، بعد با اون شخصی که تو میدانه ارتباط برقرار کن، الگوی حکمرانی موضوع رو با هم بنویسید. لذا حضرت آقا در این پیام منشور روحانیت که نوشتن در مناسبت باز تأسیس حوزه علمی قم اشاره کردن این بحث نظامات اجتماعی، علوم انسانی و علوم اسلامی رو فرمود حوزه با دانشگاه پیش ببرد. حالا من میخوام یه رکن سوم اضافه کنم، حوزه و دانشگاه هم کافی نیست، تجربه من میگم حوزه و دانشگاه و صنعت، حالا صنعت من عام مقصودم ها، حوزه و دانشگاه و میدان، یعنی حوزه و دانشگاه دو نهاد علمن، میدان اگر به این اضافه نکنید حوزه دانشگاه تنهایی نمیتونه تئوری پردازی کنه. ولی حداقل ما این فرمایش آقا را هم فرمایش آقا تو منشور حوزه و دانشگاه تاکید میکنه، چون هدفش اینه که حوزه بیان بعد با دانشگاه این پیوند داشته باشید. ولی صدها بار آقا فرموده اگر میخوایم تعامل ایجاد کنیم بعد تو میدان بریم. اینو بارا آقا ما مکتب آقا اینو یاد گرفتیم. بنابراین خیلی میتونه مؤثر باشه و تغییر ایجاد بکنه. ما الان در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه کوانتوم، در حوزه صنایع دستی، در حوزه مختلف، نمیخوام خیلی وقتتون بگیرم، واقعا درآمدزایی ارزی برای کشور داشتیم. منشأش هم حکمت و فقه بوده.
سپاسگزارم. با توجه به اینکه وقت ارزان شده گذشته، از استاد و حاضرین در جلسه تقدیر و تشکر میکنم. برای خاتمه جلسه بر محمد و آل محمد صلوات خدا.